بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت تمدن سازی عاشورا، جامعه سازی، 23 مرداد 1400، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تسلیه درز میکنم این ایام رو خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی خودم. تشکر میکنم از اینکه عزاداری و شعائر امام حسین رو در کمال عقلانیت به منصه ظهور رسوندید. اینکه ما برای امام حسین عزاداری میکنیم و حتما برامون سلامتی جامعه و مردم مهمه، این حق و ناسه. بنده خودم در طول این یک سال و نیم که این بیماری نحس اومده، شرط و حضورم برای هر مراسمی بوده که پروتکل‌ها رعایت بشه و حتی تو مراسمی هم که در مشهد بود و یه عکسی از زاویه افقی گرفتن اومد بیرون، همونجا هم صندلی‌ها یکی در میون چسب زده بودن، اصلا طرف نمیتونست بنشینه. که بعدن همون بره ما یکی از این دولتی‌ها رو به مناظره دعوت کرده بودیم، اینا هم شلوغ کردن دیگه، از العربیه و ایران اینترنشنال و نمیدونم اینا بی بی سی و اینا تا داخلیاش. بعدن هم معاون اول خواستن از وزیر کشور که پیگیری صورت بگیره در مورد اون مراسم. بنده هم با کمال میل پذیرفتم بیا تحقیق بشه ببینید مقصر که خودشون کشیدن عقب. و جالب این بود که حتی خاطرم از میخواستن بالا رفتن آمار کرونا تو مشهد رو به اون مراسم نسبت بدن، رئیس جمهور وقت از رئیس ستاد کرونای استان خراسان رضوی گفت شنیدیم اونجا آمار رفته بالا، تو برنامه زنده به صورت کنفرانس گفت نه اصلا اینجا آمار بالا نرفته، با اینکه در واقع رئیس دانشگاه علوم پزشکی خودشون هم بود. خلاصه این که بر من واقعا این ادا نیست، اعتقادمه که اگر ناخواسته ما موجب بشیم کسی آلوده بشه، خدایی نکرده، این قتل غیری هم عمده، این باعث بشیم ما مراعات نکنیم. من که خودم تو این یک سال بسیاری از جلسات سخنرانی ها رو کنسل کردم، یعنی شما میبینید تمام جلسات لایو برگزار میشه. محرم پارسال بوده یا محرم امسال، اونم چون شرط هم بوده از اون با فاصله بنشینن، به برگزار کننده ها همیشه این شرط و حضور بنده این بود. خب شبهای گذشته عرض کردیم که امام حسین علیه السلام با یک جامعه با تمام آنچه دارد مواجه است و یک جامعه به ماه و جامعه با هر آنچه دارد به نبرد با خدا و آل الله برخواست. به ذهنم میرسه این نکته رو اینجا عرض بکنم، اونم این که مردم کوفه، این که توی افواه جا افتاده ضرب المثل که کوفی ها بی وفان، خود عربا میگن کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمی کنه و یا چیزهای دیگه هم از این مثال ها اینطوری زیاد دارن. خدمت شما عرض بکنم این نباید باعث بشه ما درک سطحی از جامعه کوفه داشته باشیم. توی سخنرانی تهران تا کربلا تو اونجا راجع به کوفه مفصل حرف زدم 5 شب. منتها عرضم اینه که این که ما بگیم مردم کوفه بی وفا بودن خیلی درک برداشت سطحی از این ماجراست. بی وفایی مردم کوفه نیست. خوبه بدونید مردم کوفه نسبت به بقیه شهرها تازه خیلی جلوتر بودن که دعوتنامه تازه فرستادن. اونم به خاطر اینکه 5 سال حکومت امیرالمومنین درک کرده بودن. شیرینی اون حکومت زیر زبونشون بود. بعضیا فقط به کوفه یا خورده میگیرم میگم مگه بقیه شهرها مگه دعوتنامه فرستادن؟ حضرت از مدینه رفته کسی نگفته وایستا. همون مدینه سال بعد قیام میکنه 10,000 نفر کشته میشن. واقعه هره بر اثر حمله اون سال اینا میگن نزدیک فقط 1,000 تا فرزند حرامزاده به دنیا آمد. ببین چه تجاوزی کردن به ناموس مردم که هزار تاش منجر به بچه شد و موند. صفحه های قرآن بود که زیر سم اسبا میرفت بالا. همون مردم مدینه سال قبل چرا؟ اونسان نمیگن وایستا. مردم مکه چرا نمیگن وایستا؟ مردم مدینه شهر پیغمبره ها، شهر انصاره. باز کوفیا خیلی مرد بودن، گفتن پاشه بیا اینجا. منتها عرضم بر این بود که این جامعه وقتی آمادگی های لازم رو نداشته باشه، دستگاه کفر با یه دکمه، دو تا جریان اقتصادی، یه جریان عشیره‌ای، چهار تا جریان نمیدونم فرهنگی، دو تا مسئله مذهبی رو ران میکنه، عین یه برنامه نویس. اینتر میزنه میشینه بغل نگاه میکنه میبینه 70 نفر جلو 30000 نفر. پس چی شد؟ اینو مسئله است. این که مگه مردم کوفه بی وفا بودن، مثلا که بقیه شهرها با وفا بودن. خیلی حرف چرتیه. این خیلی حرف چرتیه. این که بله مردم کوفه یه سری ویژگی های خاص خودشون هم دارن، اونو عرض کردن، به خاطر اینکه اصلا کوفه شهر اصیلی نیست. کوفه رو خلیفه دوم فقط برای جنگ به وجود آورد. اقوام مختلف از نژادهای مختلف که عمدتاً رزمنده بودن تو اون شهر بودن. یه شهر نظامی بود. برای فتح ایران زد. اصلا وجود نداشت قبلش. مثلا شهر والا یه قریه بود و چی بوده اون نه کاری ندارم. مبنای کوفه نظامی بود. مسجد کوفه وقتی می‌خواستن اسم ببرن گفتن چند تا ارتشی تو خودش جا میده. یعنی هم مسجد زده بودن هم بتونن مثلا کارهای دیگه هم داشته باشه مسجد. خب امشب میخوام به یه بعد دیگه این ماجرا و این جامعه بپردازم. این شبها داریم هر بخشش این جامعه رو بررسی میکنیم. یه جایش من تابلو گریز میزنم به جامعه امروز، یه جایش رو میسپارم به خودتون ها. میدونم میفهمید، لازم نیست اینقدر واضح من واردشم بگم، صلاح هم نیست دیگه. این که این جریان اجتماعی رو یه افرادی اونجا دکمهشو میزدن، یه بخون روی اجمه افراد حرف بزنیم، یه نخبگان اجتماعی. راجع به قواعد صحبت کردیم تا الان، میشه خب راجع به نخبگان اجتماعی صحبت کنیم. تو لعنامون هست دیگه، لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. اونا که تمهیدات لازم رو اندیشیدند برای تو الله و علیکم من هم من اشیاء و اتباع هم اولیاء. اشیاء کی؟ اتباع کی؟ اولیاء کی؟ من برایت میجوام از پیروان اینا. اینا کی هن؟ مهندسان این ساختارا کی هن؟ چه کسایی هن که این اشیاء هم اصلشون به اون برمیگرده؟ این ضمیر هم به کی ها برمیگردن؟ این ائمه کفر کیان؟ این لیدرهای اجتماعی کیان؟ اینفلوئنسرهای این جامعه، اینفلوئنس یعنی تأثیر دیگه، اینفلوئنسر تأثیرگذار، تأثیرگذارهای اجتماعی کیان که خیلی مهمن تو این قیام. قرآن چی میفرماد؟ و ان نکثوا ایمانهم، اگه اینا شکستن عهد خودشون و قسماشون رو، اون چیزی تعهد کردن، من بعد عهدهم، بعد از اینکه عهد بسته بودن شکستن سوگند خودشون رو، و طعنوا فی دینکم، و دینتون رو طعنه زدن، تمسخرتون کردن، فقاتلوا ائمه الکفر، با امامان کفر بجنگید. یعنی تو امام عادل داری اونور امام کفر داری، اونورم جریان ساز داری، اونورم کسی رو داری که میتونه ران کنه یه مسئله رو را بندازه. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اینا عهد حالیشون نیست. یعنی تا اون از انتها میاد، باشد که تمام کنند، بس کنند. برید باشون بجنگید. فقاتلو با کیا بجنگید؟ دقت کنید، میخواد بگه با این امت بجنگید، با این جامعه بجنگید، اونا منحصر میذاره کنار، میگه با ائمه کفر بجنگید، شاخاشونو بزنید. سالهای پیش عرض کردم که عمرو بن عبدودی که امیرالمومنین میزنه یه پهلوان نیست که فقط، حالا اینجا مثلا 10000 تا پهلوان داره یکیشو زدیم، نه 100 تا پهلوان داره یکیشو زدیم. عمر ابن عبدود تماماً و کمالاً بت قریشه، سلبریتی قریشه. اونجا که امیرالمومنین برمیگرده بهش میگه اصلا میخوای نجنگ، برو کشته نشی، به اون میگه جواب جالبی میده، میگه من برگردم برم مادرها دیگه بعد از این بر بچه‌هاشون چه قصه‌ای تعریف کنن؟ یعنی چی؟ یعنی عمر ابن عبدود سرمایه اجتماعی اون جامعه بود، امیرالمومنین زدش. ناراحت بودن از دست امیرالمومنین. کیا؟ همون که سپاه امیرالمومنین تو سپاه پیامبرن. میگه من استقلالیم، برای چی استقلالی ار زدی؟ درست حالا فوش میداد کافر بود. من پرسپولیسیم، برای چی پرسپولیسی ار زدی؟ حالا درست دینو به باد تمسخر گرفته. اینا زدی دیگه ما چجوری جلو استقلالی کری بخونیم؟ امروزیش کنم تا بفهمیم. قرآن میگه برید اونا رو پیدا کنید، اون کسایی که نخ تسبیح تو این جامعه، جامعه کفر، بزنید اونا رو. فقاتلوهم. شک نکنید. خب این لیدرها یا این عمه کفر، یا بهتر بگیم به قول قرآن ملع قوم، ملع یعنی بزرگان، کیان؟ اونا کیان که با شناخت دقیق از این ضوابط حاکم بر جامعه میدونن چجوری اونا به کار ببندن. اونه میدونه یه پست اینستاگرامی بذاره چی میشه، مردم یه شهر میریزن بیرون، کسی دیگه این کارو بکنه نیست. سامریه میتونه بت علم کنه، از ملع قومه، از بزرگانه. هر کس مادرش غرق کنه که نمیتونه بدون جامعه رو به هم بریزه که. بیایی بعد پیغمبر خود بت علم کنی، میکار هر کسیه. اصلا این نیست. این آدم تأثیرگذاریه. در تعریف ملع میگه یعنی کسی که هیبتش چشم و دل مردم رو پر میکنه. مردم جرأت نمیکنن راهی رو جز راهی که اون بگه برن. جرأت مخالفت خیلی ندارن، چون بقیه مردم دنبال رو اونن. باید خلاف جریان آبشنا کنید. خب این ملع قوم زینفعان، دقت بفرمایید خیلی مهمه، زینفعان روابط اجتماعی حاکم هستن. یعنی همین مدل سبک زندگی و این روابطی که تو اون جامعه هست، اینا بیشتر از همه سود میبرن. فلزو دوست ندارن به اون جامعه دست بخوره. چرا؟ چون اساساً این افراد با همین ضوابط و روابط تو این جامعه سرشناس شدن، مشهور شدن، سلبریتی شدن، تو چشم میان. فلتو دوست ندارن اون دست بخوره. چرا؟ چون قوانین به نفع اوناست، ضوابط به نفع اوناست، تبلیغات به نفع اوناست، فرهنگ به نفع اوناست. چقدر درس کردیم شبای گذشته که جامعه رو وقتی دادی دست اغنیا، دست مایه‌دارا، پولدارا، اینا چون پول دارن به مرور زمان اندیشه مردم رو به دست میگیرن. پول داره رفته 10 تا پیج خریده، پول داره رفته 20 تا کانال تلگرامی گرفته، پول داره تبلیغات رفته میتونه بره انجام بده. بخوای جلوشون وایسی، رب و روب به تو یکی میکنن، آبرو حیثیت برات نمیزن، از فردا کلیپا تو کانالا دست به دست میشه. همین الان امریکایی ها میگن خب ما یه بخش از پولتون آزاد میکنیم، پولی که دست کره دارید، پول بهتون نمیدیم، برید از کره خرید کنید. قشنگ نمیدونم میبینید یا نه، یه ماه و نیمه لابی سامسونگ و الژی به طرز عجیب غریبی سرشاخهای رسانهشون تو مملکت فعال شد. رقبا رو دارن میزنن و تازه صنایع داخلی ما، کارخونهای داخلی ما داره جون میگیره، لوازم خانگیمون. برو 1 میلیارد دلار معادل 1 میلیارد دلار از سامسونگ وارد کن، همینایی که کاملا تو جریان تحریم تابع آمریکا بودن. قدرت دارن نه فقط در مورد داخلی، مثلا چه میدونم شیامی هم وارد میشده، یعنی یه اتفاقاتی میفته جلوی شیامی گرفته میشه وارداتش. این لابی کجاست تو مملکت ما؟ زینف داره. حالا همین حرف میدین چی؟ این که نمیتونه بدل اینو نقد کنه که نه، یک کلیپ دیگه از من میاد پخش میشه، سخنرانی 10 سال پیش هم میرن این کلیپ در میارن، یهوی شروع میکنم پخش کردن. همین چند وقت پیش بودم، چند روز پیش بنده یه سخنرانی دارم، حتما برید گوش کنید، فتوحات غیر اسلامی، کسی که گوش نکردن تو اونجا اثبات میکنم فتوحاتی که این آقایون انجام دادن غیر اسلامی بوده، مورد تایید اهل بیت نیست، نظر من اینه. یه روایتی علکی جعل کردن، میگن امام موسی میگفته ما عربا خوبیم، نمیدونم ایرانی‌ها بدن، جیزن اخن، نمیدونم فلان. من اونو دارم میخونم بعد نقدش میکنم، یعنی اصلا انقدر مضحکه. همون تیکه‌ای که دارم میخونم و کات کردن 20 ثانیه دادن بیرون که چی، رایفور داره میگه امام حسین به ایرانی‌ها فحش داده. شروع کردن تو کانالاشون، کانال سازمان مجاهدین منافقا گذاشتن، یه سری اکانت‌های دوزاری توییتر گذاشتن، شروع کردن اینو دستگردون کردن تو دل محرم. یعنی نیستش که جرأت نداری به تو بحث مسئله اقتصادی رو وارد بشه، که میاد یه چیز دیگره دیگه تو ذهن مخاطب بشینه بگه الکن بابا معلوم نیست چی میگه این بابا. همین اخیراً کلیپی که باز بنده پخش کردن در مورد سد کرخه مال 1300 و فکر کنم 90 یا 91 بودین سخنرانی، یکی از این آخوندهای نزدیک به دولت گذاشت تو کانالش پخش کرد. چی شد؟ 9 سال هیچ خبری نبود، یهو بعد 9 سال یادتون افتاد این کلیپ باید پخشه. قرآن چی عرض کردیم؟ میفرماد ما عفا الله علی رسوله ایم، این غنایمی که میرسه از شهرهایی که میرید میگیرید، فلله، برای خداست، ولی رسول، برای پیغمبرشه، ولی ذی القربا، برای نزدیکانشه که همینجا فدک و بخشن به حضرت زهرا، ولی یتاما، ولی مساکین، و ابن السبیل، یتیما، مسکینا، تو راه مونده ها، کیلا یکون، که یه وقت نشه که این دست به دست بشه بین الاغنیا منکم، از دست این مایدار در بیاد، گیره این مایدار بیفتید بیچارتون کنن. لذا این جماعت از حرکت پیامبران و رسولان و آگاه کننده ها به شدت نگران بودن. در مورد قوم نوح داریم دیگه، میگه بزرگان قوم، میگه چی میگه قرآن؟ میفهم فقال الملأ الذین کفروا، گنده ها، سلبریتی ها، نخبگان، تو چشما، شهره ها، آوازدار ها از قوم کافر، من قومهی چی گفتن؟ فقال ما هذا الا بشر مثلكم، این یکی این خودتون، چی پیغمبرم، یرید ان یتفضل علیکم، فقط میخواد گندگی کنه تو شماها، بگه من فضلی دارم، یکی این خودتون. جای دیگه میفرماد وانطلق الملأ، میگه بیرون اومدن این بزرگان اون، منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم، مردم شروع کردن گفتن محکم پا بتاتون وایستید، پا خداهاتون وایستید، ان هذا لشیء یراد، این چیزی که خواستن ما شما رو گمراه کنن. نوح میخواد گمراه کنه شما، این بتا رو ول کنید مثلا. پیامبر میخواد شما رو، آیه قبلش در مورد نوح بودین، در مورد پیامبر خودمونه، شأن نزولش وقتی پرسن بزرگان قریش اومدن پیش عبدالمطلب، پیش ابو طالب ببخشید، عموی پیامبر، پدر امیرالمومنین، این جمله رو گفتن ان هذه الدعوه، این دعوتی که پیامبر شروع کرده، این برادرزاده تو شروع کرده، قد باعدت بین القلوب، دلهای ما رو از هم دور کرد، ساختار اجتماعی ما رو گسست، و زرعت الشحن و انبتت البغض، کینه به وجود آورده، دشمنی درست کرده. ما یه سیستم داشتیم، یک نظم داشتیم، این اومده این نظم موجود رو به هم زده. معلومه وقتی میخوای یه نظمی رو جایگزین نظم دیگه کنی، اینو باید به هم بزنی، اینو بزن. کفر رو به هم زد، ایمان رو جایگزین کرد. شاکیان اولین چیزی که به شما خواهند گفت اینه، این میخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه، میخواد تشویش از هان عمومی کنه. حرف بزنم، این میخواد تشویش اصلا عمومی کنه. حالا داره چی داره میگه؟ میگه آقا فساد نکنی، قدرت رو بین خاندانهای چند فامیل دستگردون نکنید. جوانگراییتون جوان منگرایی نباشد. جوانگرایی نیست بعضن، جوان منگرایی است. یعنی وابسته ها، نه جوانان حر و آزادی که مستقلن، آدمایی که آدمای اینان کیفکشا، کیفاشونو میبرن میارن براشون. بگیم 5 تا آدم ایکس تو لیست، این 3 تا آدم ایگرگ تو لیست. آدمش این اصلا از خودش حرف نداره، فردا بخواد رأی بده میگه زنگ میزنم آقا جون چی رأی بدم؟ بله بگم، خیر بگم، شما بفرمایید. دار و ندار اون مال شماست. اگر سکوت صورت گرفت در مقابل این کارها تو جامعه، این جامعه یه روابط قدرتی، یه ضوابط قدرتی داره بین خودش پیدا میکنه که چی؟ دیگه به بیوفایی اون و باوفایی اون و نمیدونم چی به این چیزا نباید بچسبونی. والا قاعده اجتماعی در مورد قوم موسی هم همینه. ببین میگن خدا مثلا بیکار بوده هی تکرار کنه، استغفرالله. قال الملع من قوم فرعون، میگه گنده های سلبریتی ها و نخبگان قوم فرعون گفتن ان هاذا لساحر علیم، انصافا جادوگر حرفه‌ای علیمه، ته دانش جادوگری رو در آورده خداییش. دمت گرم، چجوری ساحر اجرا کردی؟ سحر پیغام، باید بگیم ساحره. جای دیگه میفهمن وقال الملع من قوم فرعون، گنده های قوم فرعون گفتن به فرعون دارن میگن، اینا فرعون انداختن جلو. خیلی جالب. اتذر و موسا و قوم هیلی یفسد و فلعرض، میخوای موسا و قومشون بل کنی فساد کنن رو زمین، یعنی تو رو متهم خواهند کرد به مفسد بودن، تو رو متهم خواهند کرد تو میخوای صلاح اجتماعی رو به هم بزنی. و یذرک و آلهتک، میخوای چیکار کنی که تو و خدای تو ول کنن مردم؟ به فرعون دارم میگن. قالا میزنم، قالا سنقتل ابناهم، قول بهتون میدم پسراشون رو سر ببرم و نستحیی نساهم، زناشون رو زنده نگه دارم به اسارت بکشونم. چقدر شبیه کربلاست نه؟ مرداشون رو سر ببرم، زناشون رو به اسارت ببرم. و انا فوقهم قاهرون، خیالتون راحت باشه، ما قاهر و پیروزیم، ما مقتدریم، ما غلبه میکنیم. جامعه فرعون نگاه کنید، سگانه جالبی داره. یه ملع قوم داره، کارکرد اجتماعی سیاسی دارن. یه هامان داره و فرعون و هامان، کارکرد نظامی دارن. یه سحره فرعون داره، ساحرانی که داره، این مثلث، این سزل، اونا رویکرد ایدئولوژیک براش فراهم میکنن. مکتب دینیش چیه؟ مبانی اعتقادیشون چیه؟ اونا رو درست میکنن. دقیقاً میبینیم همینو امروز درست کردن. ملائقه هم میشن سازمان ملل، این ور دیگه که شورای حکام، 5+1 مثلا، نظامیشون میشه ارتش. کجا رو بیان بزنیم؟ موشک کجا بفرستیم؟ هواپیمامون کجا بیاریم؟ پهبادمون کجا بلند کنیم؟ و اون ایدئولوگ‌هاشون، اون کسایی که اون فرهنگ وسترنیزه امریکایی رو دارن تزریق میکنن دنیا، اونا هم تئوریسین‌هاشونن، امثال فوکویاما و پوپر و نمیدونم میلتون فریدمن و نمیدونم. آقا پایان تاریخ با لیبرالیزم امریکایی است، بدونید همینه، راه دیگه وجود نداره، بیاد بپذیرید. قرآن میگه میخوای اینا رو بزنی؟ نظامش هیچ غلطی نمیتون کن، برو تئوریسین‌هاشونو بزن، برو مناظره بذار، بگو شما جادوگرتون رو بیارید، ساحراتون رو بیارید، ببینیم که حرف حق که. چند تا داشتیم؟ چی گفتم شبهای گذاشتیم؟ اول انقلاب شهید بهشتی میمد تو تلویزیون مناظره میکرد با اینا. شهید متحرم گفت من ابا ندارم یه دپارتمان در اختیار مارکسیستا قرار بدم بیان همینجا حرفشون رو بزنن، جوابشون رو بگیرن. میگه بشکنشون از نظر تئوری. وقتی تئوریک ترک بردارن دیگه کسی هم توشون نمیره. ببینید ایالات متحده امریکا اون تجسم این جریان امروزی، معادل امروزی جریان کفر یعنی صهیونیسم جهانی. ببینید اصلا 3 تا پایتخت داره، یه پایتخت اقتصادی داره نیویورک، یه پایتخت نظامی سیاسی اینا داره واشنگتن، یه پایتخت فرهنگی داره لاس وگاس. فرهنگ آمریکا رو میخوای ببینی، یک جا بخواد تجسم پیدا کنه میشه ترامپ. یه آدم از نظر اخلاقی مشخص، دنبال پول، قمارباز، فلان، لاس وگاس. اگه بخوان لاس وگاس رو توی آدم تعین پیدا کنه بگو ترامپ. نجات پرست. خب باید ببینیم اینجا چه کسای جریان و خط اجتماعی رو در جامعه به دست گرفتن. مردم میخوان رأی بدن، به حرف کی گوش میدن؟ ندیدید همین کسایی که میگفتن وای دکتر روحانی رأی بدید، سلبریتی هایی که مردم رو شروندن به دکتر روحانی، اولین انتقادشون به روحانی میدون چی بود؟ کجا انتقادشون شروع شد؟ مردم له شده بودن صدا از اینا درمه، عوارض خروج از کشور، اون چی که خودشون مبتلا بودن. اون یکی صداش درمد من ماهی 10,000 دلار باید برای بچه‌م پول بفرستم، دلار گرون شده دیگه نمی‌صرف، چجوری من؟ خیلی جالبه اینا تاثیرگذاران تو جامعه، اینفلوئنسرن. اصلا اینقدر این مهمه، ما اصلا یه بازاریابی اینفلوئنسر مارکتینگ داریم. آقا ما بیایم چیکار کنیم مثلا مردم بخرن یه چیزی رو، بگو فلان شاخ اینستاگرامی استوری بذاره. خب حالا این ضوابط و روابط حاکم شد، من که این آقا شما این منو میشناسید به واسطه شبکه‌های اجتماعی اینترنت ها، به واسطه تلویزیون جمهوری اسلامی نیست، درسته یا نه؟ خب خدا پدرتون میاموز. پس این حرف میزنم، بال هم گفتم آقا من میگم باید پلتفرم خوب داشته باشیم، مردم بیان، سرعت بیشتر، هزینه خیلی کمتر، سهولت استفاده، همینه که نم بعدش اعمال حکمرانی کن روی رقبا، درست شد؟ اما خب وقتی این قوام پیدا کرد جرأت داری سمت اینستاگرام برو. این چی شد؟ اقتصاد گره خورده باش، میتونی دست بزنی بهش، پدر جدتو میرن جلو چشت. کی خراب کردی؟ اون موقع که نمیفهمیدی و گذاشتی اقتصاد به اون گره بخوره. نمیفهمیدی تو که متولی نم بودی، نمیفهمیدی، انشالله نمیفهمیدی. این حداقل ما بگیم خوبش اینه. مثلا وقتی رجوع میکنی صدر اسلام، میبینی نقش شاعرا خیلی مهمه و جنگاورا، چون عرب اینو داره دیگه، مدیوم ارتباطیش با مردم شعره و افتخارشون ورزش و چی هم میخواد بگیم همین قهرمانیش هم با رزمه. ببین خدا میخواد بزنه تو دهن اینا، یه علی ابن ابی طالب رو میکنه تو بلاغت، رو دستش وجود نداره تو سخن گفتن و تو رزمندگی و شجاعت هم رو دستش وجود نداره. وجود امیرالمومنین معجزه بود. معجزه پیامبر چی بود؟ علی. وجود نازنینش، وجود امیرالمومنین فحش بود به اون جامعه. وجود امیرالمومنین ضربه میزد به ساختارهای اجتماعی عرب جاهلی. برای همین این با تمام وجود و هویتی داره میگه بغضاً لعبیک. میگه من هر جوری حساب میکنم تو جلوی مایی، عمرو بن عبدود ما رو تو کشتی، بابا اومد و پیغمبر رو بکشه، باشه سلبریتیمون بود، باشه سلبریتیمون بود، بریم چی بگیم ما؟ عرض کردم 7 شعر بود آویزون کردم به دیوار خونه، کردم گفتم معلقات سبعه، ببین درست چی میشه، میشه از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر دروازه کعبه آویخته بودن تا صادر و وارد هر دیار، هر کس که می اومد و می رفت صادر و وارد مشاهده نماید که چی؟ در حقیقت معرف روح و نشاط حیات عرب بود. شعر بود 50 سال اونجا آویزون بود، رو دست شعر نبود. خب میخوای یه چک افسری بزنیم خب چیکار کنی؟ یا آیه قرآن نازش. یه شعر بود امرالغیث، براتون گفتم دیگه، دنت ساعه و انشق القمر، اون بود آیه نازل شد اقتربت ساعه و انشق القمر. اون دوتا معنی داشت، این 70 تا معنی. دنت دوتا معنی داره، اقتربت 70 تا، یعنی مثل بمب ترکشید توی مکه. او یه کلامی اومده، این جادوگری نمیشه که، این ساحره، شاعره. میبره چی ببینیم برمی گفتن شاعر در آیه قرآن. بعد یه سوره آورد خدا، شعرا. بعد یه آیهش خیلی خوبه، و شعرا یتبع هم الغاوون، شاعران کسانی هستن که گمراهان از آنها پیروی میکنن. ببین یعنی کوبیدشون به تاق. مثلا درکی، مثلا امروز ببین فوتبال اینجوری، مثلا ورزش مثلا محبوب اینجوری فکر کن. بعد تازه فوتبال برای ما هویتی نیست، هویت عربی. مثلا تاریخشون رو خواستن نقل کنن به شعر، نسبشون رو میخواستن بگن به شعر، جنگاشون رو خواستن تعریف کنن با شعر میگفتن. کتاب وقعه صفین شما وقت داره نقل میکنه، تاریخ داره میگه، اما میگه اشعار داره نقل میکنه. یه خب اینا تاریخشون رو با این ببین، یهودیا مدیوم انتقال مفاهیمشون قصه بود. بنی اسرائیل قصه بافه، قصه گوه، حکایت زیاد داره. بنی اسماعیل عرب ها چی بودن؟ شعر. خب حالا دقیقا نماده، ببین چی شده؟ سال 60-61 چی اتفاق افتاده؟ یه یزیدی بروز کرده، دقیقا جاهلیه. این آدم تخصصش چیه؟ عرق میخوره شعر میگه علنی. میگه من خلیفه مسلمینم. بعضش خود یعنی یزید خود اپیکوریزمه، یعنی اگه اپیکوریزم بخواد یه چیزی داشته باشه، یه وجهی داشته باشه، میشه یزید. اپیکور یه فیلسوف یونانی بود، بهش میگن فیلسوف لذتگرایی. بدبختم تازه این حرفا رو نمیزد، میگم اصل لذت تو باید به لذت و باید مبنا قرار بدی بهش برسی. منتها یه گفت ما دو نوع لذت داریم، لذت های متحرک و ساکن. متحرک میگفت همین لذت غذا خوردن و مسائل جنسی که تموم میشه میره. ساکن مثل چی؟ مثل آرامش، مثل سلامت، مثل امنیت. میگفت منظور من از لذت اوناست، ما هم اینو قبول داریم. خب ما اون لذت های متحرک رو هم باز به رسمیت میشناسیم. میگه فقط مبنای همه چی نباید اون باشه. اما دیگه بعدها اومدن گفتن نه، اپیکوریسم معنای اصالت لذت. حالشو ببر، چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. اون که آلیستر کرولی میگه، اونی که فرانسوی میگه لسفر، عشق ترت کرده انجام بده همین. اپیکور بدبخت هیچ وقت مبنای لذت گرایی نبود. یزید خود این بود، گفت نه همین، همینی که اصلا بابا چی سلامت ملامت چی همین همین. معشر الندمان قومو واسمعوا صوت الاغانی، آی ندیما بلند شید، قومو بلند شید، واسمعوا بشنوید صوت الاغانی، صدای نغمه ها و آهنگا و غنا گوش کنید، واشربوا کأسا مداوم، پشت سر هم کأس کاسه جام می، پشت سر هم عرق بخورید، یه سیگار با سیگار، این دیگه پیمونه به پیمونه. آره واترکوا ذکر المعانی، ول کنید معنویاتو. چیه بابا یه حرفا چیه؟ ناخونده خودشون درست کرده. شعر یزیده، شغلتنی نغمت العیدان، میگه منو مشغول کرد نغمه عود، ساز عود، ساز عودها منو مشغول کرد، ان صوت الاذان، دیگه صدای اذان مذان نشنیدیم ما والله، و تعوضتو، و عوض کردم، عن الحور، میخوام به ما آور حوری بدن، شرمنده، عجوزن فدنان، این پیرزن کف خمره رو من نماد از می کهنه مونده رسمن اذان میذارم خلیفه مسلمین ها. خیلی مهم، اینجا پیغمبر رو منبر نشسته، یه بابای اهل حال یه گوشه اینی خلیفه مسلمینه. حالا متاسفانه یکی از این ابیات یزیدم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها حافظ آورد با این دیوانش شروع کرد. متای یزید اینوری میگه الا ادر کاسا و ناولها الا یا ایها الساقی انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی. میگه من مسمومم دیگه، نه تریاق یعنی دارو، بس که تریاق به درد همه کارا میخوره برام بهش میگن دارو دارن استفاده میکنن. آره قدیما اینجوری دندونش در تریاق مینداختن، یه تیکه حب میکردن، هر چی حد مرضی میخورد میگفتن. این همه تبلیغ برای مواد فروشای پارک، نگن اینجا اومدی ده شب کار ما رو کساد کردی. آره بابا اینا ولش کن، اجر کسن دور بده یه کاسه ای. حرفا چی چیه؟ یه فرد داریم به اسم سودی بوسنوی، بوسنیایی بوده، جالب این فارسی ترکی اینا مسلط بود. یه شعری نوشته تو جواب حافظ، جالب میگه خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بی حماد، از چه بستی بر خود این شعر یزید؟ آدم قطعی بود با وجود این همه فضل و کمال. گفت واقف نیستی زین مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. حالا چون شعر کافره بر مؤمن حلال ما میتونیم مثلا بر. بعد کاتبی نیشابوری یا ترشیزی هم بهش میگن، او یه جواب دیگه جالبی نوشته، حالا اینم بگیم. میگه عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی که از خرد زان عاجز آید میاد، مخم دیگه جواب نمیده. چه حکمت دید در شعر یزیدو، که در دیوان نخست از وی سرایت. میگه دیوانشو با همین بیت شروع کرده. اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و در او قیلی نشاید. یه درست سال یکی اومده ماسمال کرده همچی چیزی گفته، حرفی نیستش. ولی از شیر عیبی بس عظیم است، ولی از شیر عیبی بس عظیم است، که لقمه از دهان سگ رو باید. اثر شعری بوده، شعر کاری ندارن اصلا شما، میشنوی یه شعر رو استفاده میکنی، نمیدونی کیا اساسا شعرش. یعنی خواهیم میدیومی که انتخاب کردیم چیز کوچیکی هم نبودا، یعنی پخش میشه ای این شعر ما نمیدونستیم اصلا استفاده کردیم، ولی نمیدونستیم مال کیه. ابو عبدالله وقتی وارد میشه و قبل از ورودشون تو نامه هایی که دارن کیا رو مخاطب قرار میدن؟ دقیقاً سلبریتی ها، دقیقاً نخبگان اجتماعی، همینا نخبگان سیاسی. ملع قوم گوش کن، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت پاسخ دعوتنامه های کوفیا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، از حسین فرزند علی فرزند ابو طالب، الا به الملع بزرگان من المؤمنین و المسلمین. ملع قوم حضرت مخاطب قرار داده. حضرت میدونین افتاری افرادی هستند که رو ساختاره اجتماعی حاکمن، میشناسن اینا، اگه جمع شدن به این سمت کشوندن، این طرف قاضی شورای چیکار میتونست بکنه؟ قاضی شورای وقتی رفت دید چه بلایی سر ابن زیاد سر بر خدا آورده، اومد فقط کافی بود این واقعه رو بگه، مردم همونجا ابن زیاد رو میکشتن. ابن زیاد کشته میشد، امام حسین میرسید به کوفه، کربلا رخ نمیداد. یه نفر، حالا بگو یه نفر اثر نداره، خیلی اثر داره. ز حضرت تو متن نامه تصریح میکنه قد اجتمع رأی و ملعکم. ببینید اون چیزی که من برداشت کردم از کوفه، قد اجتمع رأی و ملعکم، همه سلبریتیاتون به من نامه زدن، نخبگانتون از من دعوت کردن. و ذوی الحجا، اون کسایی که صاحب حجتن، و الفضل منکم، صاحبان عقلانیتتون به من نامه نوشتن، کسایی که شما قبول دارید منو دعوت کردن، کسایی که شما رو میتونن بسیج کنن، میتونن بنشونن، میتونن بلند کنن، اونا منو دعوت کردن. در مسئله ظهور امام زمان هم همین بحثه. ما چی میگیم تو دانبه؟ اترانا نحف بکا، آیا اون روزی میبینی که ما گرد تو جمع شدیم؟ و انت تعم الملع، و تو پیشوای مایی. بقد ملعت الارض عدلا، و زمین رو پر از عدل و داد کردی. آقا سلبریتی ما تویی، از نظر ما نخبه تویی، نخبه فرهنگی اجتماعی سیاسی شمایی، یک اون با افراد دیگه نفهمیدیم چه کردیم، اشتباه کردیم، ما معین از ما گرفته شد، آب گوارا از ما گرفته شد، سر کردیم تو فی عین الحمعه، تو چشمه گلالود. ما معین نماد امام زمان، آب گوارا نقطه مقابلش میشه چشمه گلالود که تو ماجرای ذوالقرنین بهش اشاره میکنه. خورشید غروبش کجاست؟ خورشید خود امام زمانه، کجا غروب میکنه؟ فی عین همه. اصلا با غروب خورشید دیگه باید برید آب گلالود بخورید، برید یه همسال ماها باید بیاد مرد شما سخنرانی کنه. چرا؟ چون دستت به امام معصوم دیگه نمیرسه. چرا؟ چون نخواستی امام معصومو. چرا؟ چون امام معصوم داره میگه، این میگه شرمنده، نخبگان اجتماع یه چیز دیگه میگن. ببین ابو موسی چی میگه؟ من علی ام و شرمنده ابو موسی بالاخره. یه میلیون فالوور داره. آقا می پستو چقدر لایک میخوره؟ دیروز یه لایو گذاشته بود با فلانی، بیا و ببین اینقدر لایو داشتن نگاه میکردن. خوبی ها، شما هم خوبی، شما با سواد. بله جامعه اینه. امام حسین علیه السلام تو مسیر از ابتدا، از مدینه که به مکه تشریف میبرن، از مکه به، نگفتم به مکه مشرف میشن، به مکه تشریف میبرن، شرف مکه امام حسینه، به امام زمانه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. از امام حسین این حج باید همین جوری نگیم چون حضرت حج واجب انجام نداد، بگی اینجوری بگی میشه گفاره تسامحاً رها کنه، این روح تعبده، کعبه جسم تعبده، برگرده از این به بعد میتشو بپرستید، مرده دین مال شما، جان دین رفته کربلا، که دوباره این دین زنده میشه، روح این دین و جان این دین دوباره کنار کعبه دست بزنه بگنه بقیتون. اون باقی مونده خدا منم، اون ذخیره خدا منم. اون موقع این جان میگین دین بلند میشه باید میست. آره تو غیبت برید سراغ آب گلالود، برید 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 خوش باشید، جرعه جرعه آب گل بنوشید، خوشحال باشید که رفع تشنگی دارید میکنید. حضرت تو مسیر که دارن میان به سمت کربلا، تو راه با افراد مختلفی صحبت دارن، مکالمه دارن، اینا رو وقتی نگاه میکنی نفس تو اینا همشون افراد مؤثر اجتماعی، اینفلوئنسرن، تاثیرگذارن، یکی فرهنگی، یکی اجتماعی، یکی ادبی، یکی ببین ابوبکر بن عبدالرحمن صاحب روابط اجتماعی تو عرصه عقلانیت، علم فرهنگ، سیستم شاگرد پروری داره، آدم کوچیکی نیستش، مقبول تو جامعه، با دربارم روابطش خوبه، اگه نبود که نمیذاشتن این کارا رو بکنه، رسانه دستشه، کمکش کردن. ابو سعید خدری از صحابه پیغمبره، اسم صحابه رو دوششه، تو جنگای پیامبر بوده، تو مسائل سیاسی نظامی موثره. ابو واقد لیثی از صحابه پیامبر، تو جنگ صفین با امیرالمومنین بوده، انقدر معاویه رو زد که معاویه میگه من بگیرمش سرب تو گوشاش میریزم. این میشناسه، این ساختار سیاسی رو خوب میشناسه، اصلاح طلب اصولگرا رو میدونه، میدونه الان احتمال داره وزیر مثلا بهداشت کی بشه، وزیر اینا رو خوب میدونه. مثلا احنف ابن قیس شیخ عشیره است، از بزرگان بصره است، تو صفین هم هست، رئیس قبیله بنی تمیمه، این رأی بده کل بنی تمیم پاکارن، یه نفر. این تو ساختاره عشیره تو فقط دم شیخ عشیره رو بین، تمام تمام، هرچی شیخ عشیره بگه. ترماه تی دستدار هجیمی از شعرهای معروفه، این رو حوزه فرهنگی خیلی موثره. عبدالله ابن جعدت ابن حبیرت ابن قرشی مخزومی، امهانی، خواهر امیر المومنی، مادر بزرگشه، امهانی، خواهر امیر المومنی، مادر بزرگشه، نامه نوشت به حضرت، توصیه کرد به سمت کوفه نری یا حق نری. آدم رزمنده تو فتح قندهار و خراسان و فلان نقش داشته، سرداره فلان، سردار خبر دارن شما میخواید بیه کاندیداشید، با سردار فلانی بستی، با دکتر فلان، حاج آقای فلانی چطور؟ ببین این فلان چیز منبریه میاد پشتت واسه میتونی رأیشو جمع بگیری؟ عبدالله ابن جعفر معروفه، همسر از زینب، صاحب منصبه، فرزند جعفر ابن ابی طالبه، از بزرگان آل علیه، صاحب منصبه در بنی هاشم، بنی هاشم که از مهمترین عشیره های عربه، عبدالله ابن عباس، پسر عموی امیرالمومنین، پسر عموی پیامبر، داره جایگاه سیاسی، طرفدارای دوتا خلیفه های قبلی هم قبولش دارن، بهش میگن حبر الامه، دانشمند امت، حضرت آیت الله العظما، تفسیر قرآن اساسی، ساختارهای قدرت مسلطه، زمان امیرالمومنین فرماندار بصره بوده، یعنی آدم هم سیاسی هم باسواد. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، نقل حدیث میکنه فراوان، متعدد اهل سنت از عبدالله ابن عمر حدیث دارن، اینقدر صاحب نفوذه که دوبار مختار میگیره همی درش میاره. عبدالله ابن مطیع که بعدا فرمانده کوفیا زمان زبیریان میشه، فرزدق شاعر، نخبه فرهنگی تو جامعه است، عمره بنت عبدالرحمن انصاری یک زن کثیر الحدیث دانشمند، که یکی از خلفای اموی گفتش که هرچی حدیث نقل میکنه روایتش رو حفظ کنید، اینم نامه نوشت به حضرت گفت نریا. حالا چی شده؟ یک طرف کلی آدم پشتادم میگن نباید بریم، بعد میگن یا حسین مطمئنی کارت عقلانیه؟ مطمئنی؟ آخه این همه آدم نخبه، این همه یه نرو چی کار داری میکنی؟ محمد ابن حنفیه این جایگاه سیاسی داره، خیلی ها، او بچه فامیل دور بود بهتون گفتم توی این سخنرانی ها قبلن، طرف دو ماهه بوده، تهش دیگه تو خوشبینای تره مثلا 6 ماهش بوده، پیامبر درک کرده این حدیثی که روایت معروف خیلی ها رو اذیت کرد، این روایت معروف که فاطمه پاره تن من از هر کس او را بیازارد مرا آزرده است، خب این خیلی عجیب بود، اومدن این حدیث جعل کردن، حدیث جعل کردن، گفتن این اصلا در مورد خود علیه، چیه؟ رفته دختر ابو جهل رو ازش خواستگاری کرد، از زهرا شنیده، گفته ای بالا سر میخوام ابو یاری، رفته پیش پیامبر گریه زاری، پیامبرم فهمیده که فاطمه پاره تن من است، بعد ناقل حدیث امین آقا مسور است، مسور ابن مخرمه یا مخزمه هم میگن، این من اسمش گذاشتم بچه فامیل دور، به خاطر اینکه جالبه وقتی حدیثو نقل میکنیم یا من بودم و پیامبر شاکی روی منبر رفت شروع کرد فلان و اینا، اون زمانی که حدیث داره نقل میکنه بهترین حالا 6 ماه در میاد. خب بعد جالب تو روایت گفته البته بگم من اون موقعی که دارم حدیثو نقل میکنم اون موقع به بلوغ رسیده بودم و توانای جنسی داشتم، حالا یه چیز دیگه میگه، خود شو دلیلی داره آدمو حرف میزنن هر دفعه مثلا میگه خاطری نکن، اون موقع من توانایی بودا لازم بگی، الا اینکه چه کار میلنگه، من همینجوری ای بنده خدا 6 ماهش بوده، گفتیم 6 ماه توانای جنسی داشته، من ریش سیبیلم داشته دیگه، من یاد بچه فامیل دور افتادم، یکی از کسایی که امیر آقا ابو عبدالله مجبور باش حرف بزنه همین آدم، چرا؟ صاحب ثروت، ساختاره اقتصادی دستشه، حدیث نقل میکنه. بعد چیه؟ برادرزاده عبدالرحمن ابن عوفه، کیه عموش؟ همون کسی که گفت عثمان خلیفه علی نه، تو شورای شش نفره. اینقدر مورد اعتماد عمر بود که عمر گفت بعدش هر که از عبدالرحمن ابن عوف گفت سلام علیکم. ابو عوف یزید ابن اسلم عامری بکایی کوفی، بزرگان تابعین ساختاره فرهنگی تو دستشه، پیامبر شوهر خالشه. حرف میزنیم آره خاله ما یه گفتش که یه روزی پیامبر تاریه ما با پیامبر سلفی داریم، ما چی میگی شما؟ اینه که نخبه های جامعه، نخبه های جامعه همه جمع شدن میگن یا علی حکمیت، امیرالمومنین میگه نه. جامعه چی رو قبول میکنه؟ حکمیت. حضرات و نخبگان و بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و کوفت و زهرما رو بالا پایین میگن یا علی، تمام، توقف جنگ، مذاکره. رأی ما ابو موسی اشعریه، چی میخوای مالک رو بفرستی برای مذاکرات؟ خب امیرالمومنین چیکار کنه؟ باید این نخبگان اجتماعی سیاسی فرهنگی کوفت و زهرما رو بی‌حیثیت کنه. باید یه بار بگه ببین به حرف اینا گوش ندید، به چه خاکی رو سرشون ریخت، دیدید؟ یه به حرف اینا گوش ندید، بری رأی بدید، اینا بیچارهتون میکنن، اینا فقط به عوارض خروج خودشون فکر میکنن، اینا فقط به 10,000 دلاری که میخوان ارمو برای بچه‌شون بفرستن فکر میکنن. این اصلا سوار مترو نمیشه بفهمه مترو شلوغه یا نه. اصلا دغدغه مشکلاتی که شما برای کرونا دارید و ندارید، از شغل، از کار بیکار شدی و چیکار بکنه امیرم بپذیره که بگه دیدید این ابو موسی اشعری گاو نمیفهمه؟ چیکار کنه حضرت؟ نه علی تو فقط بلدی، هیچ کی سر در نمیاره. آفرین. جامعه، نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سلبریتی‌ها فشار میاد، مذاکره میخوایم. شما رهبر این جامعه باید چیکار کنی؟ میگی من خوشبین نیستم. من خوشبین نیستم. تو مسائل سیاسی که خوشبینی و بدبینی اصلا نداریم. این حرفا چیه؟ آقا 8 سال عمر 80 میلیون نفر آدم ها، کلی جوان 8 سال عمرشون، گل جوانیشون رفت. آقا نگاه کن همه این نخبگان اجتماعی پشت سر من جمع شدن، دارم میگم باس بریم مذاکره. سلام نو بفهم، حالا میریم مذاکره، این 4 تا خط قرمزم رعایت کن. باشه، فلزا آره یه هیئت، این هیئت گوگوری مگوریه، میریم گریه میکنیم و برمیگردیم و قضامونو میگیریم دستمونو آجی آجی میریم خونه. ایوه یه هیئت هم هستش که خیره تو میگیره، میگه داداش بیا اینجا. نخبای جامعت کیان؟ مردم از کیا حرف شنوی دارن؟ چیکار کردی؟ یه 8 سال پدرتون در اومد اساساً؟ حال کردید؟ این دفعه سر انتخابات لال بودن، دیدید؟ این دفعه سر انتخابات لال بودن، چرا؟ سرمایه اجتماعیشون گرفته شد. به من گفتن چرا با اینا درگیر میشی؟ میگفتم چون بقیه‌تون میترسید. میترسید. نگران لایکاتونید. نگران 4 تا فوش تو پیج اینستاگرامتون. آه این دفعه ساکتن. چرا؟ سرمایه اجتماعی سوراخ شده، آبکش شده، ریخته. ثمره 8 سال پدر مردم در اومدنه. بعد فکر کردن مثلا 8 سال تماشا فردا دکمه بزنی ران میشه؟ خیلی باله مردم. هنوز کابینه رو نچیده، هنوز وزیر بهداشت همون قبلی هست، وزیر فلان همه همونان. همونان. فردا دکمه بزنی درست میشه؟ بگم این سادگی هاست. تخت گاز بری کفش 2-3 سال وقت میکشه استیبل شی. تخت گاز بری شبانه روز بدوی 24 کار کنی. بله چرا شما فکر میکنید مثلا من نمیفهمم حرفای سیاسی بزنم موجب مخالفت میشه، ده مردم بدشون میاد ناراحت میشن، بالاخره ما تیکه داریم میندازیم به کسی که اینا رأی دادن. چرا فهم کنم من اینو متوجه نیستم؟ میفهمم، میتونم اونجوری این حرفایی که خوشت میاد منم بزنم، اما اساسا ما اینجا دور هم جمع شدیم کلامونو بذاریم قاضی کنیم، جلو اشتباهاتمونو بگیریم. نه احمدی نژاد پسر خاله من بوده، نه حسن روحانی، نه جدیده. من سه ساله آخرین بار که آقای رئیسی رو دیدم حرم امام رضا اتفاقی هم دیگه یه سلام علیک، همین سه ساله هیچ اصلا من نزدیک ندیدم ایشونو. فهم کنم مثلا ما داریم چای قمپلو با هم میخوریم. بله مثلا هست رفیقی داریم مثلا چه میدونم ستاد ایشون یا مثلا بوده سال پرسیدیم مثلا اینه بلندم دارم میگم. نه با کسی پدر کشتگی داریم، نه با کسی رفاقت داریم، اما باید به این پیرهن مشکیه ما متحد باشیم یا نه به صاحب این پیرهن. باید بفهمه اگه خطا کردیم آقا اشتباه کردیم، همه اشتباه، منم اشتباه میکنم، شما هم اشتباه میکنیم، معصوم که نیستیم که. رهبر من بگم یا سر ماجره جمعیت منم اشتباه کردم، چرا ما قدیم خوردیم زمین میخوریم سینه خیز بریم بلنش خودمون بتکونیم خاکی شدیم؟ اشتباه کردیم، فکر میکردم آدم خوبی. این اون روحیه که نه خوردم زمین تا تشویق خیلی خطرناکه. این روحیه شانس آوردیم زمان امیرالمومنین نیستیم، اینه جلو امیرالمومنین ما رو قرار میداد. این خیلی روحیه خطرناکیه. پس عنصر تأثیرگذاران اجتماعی یا ملاء قوم بسیار مهمه. اینان قدرت رو میسپارن به کسی، قدرت رو میگیرن از دست کسی میسپارن به کسی دیگه. اینان اقتصاد رو میسازن، یه تبلیغات کنه ملت میریزن میخرن. کار این چیه؟ اعتماد داریم بهش، قبولش داریم. آره بیا برگو برای شکم گرسنه بیا نصایح اخلاقی کن. نمیشه که. باید مراقب بود، فهمید، دقت کرد. روزی که برادر عزیز من در صدا و سیما جمهوری اسلامی لیلت و رقائب سلبریتی، شب یلدا سلبریتی، شب قدر سلبریتی، آوردی بادشون کردی، امروز میمونی نمیتونی کاری کنی، به مردم معرفیش کردی، گفتی ببین دار و ندار من لیلت و رقائب شب آرزوها ایشونن، بیاد هرچی میخوای حاجت دارید ازشون بگیرید. لیلت و رقائب، خب آخرین سریالی که بازی کردید اونجا چشاتون سبز بود، لنز گذاشته بودید، نه دماغم محکم کشیده بودم بالا، نمیدونم حرفای بی خود، خاله زنک بازی، خاله خان بازی بازی اه. بعد خب همیشون میاد وای میسته یه عکس اینجوری میگیره، تو خیابون داری میری ای رو بنر این رو بنر این میشینه تو ذهن، فردین بگه بریم کار کن میریم چشم. چقدر درسته، فوتبالیستی فوتبالتو خوب بازی میکنه، خدا پدرتو بیامرزه، مخلصت هم اصلا تو فوتباله. مسئله سیاسی نمیگن حق نداره حرف بزنی، اصلا اینجوری نیست، سر در میاری حرف میزنی یا نه، حرف سر اینه، سر در میاری خدا پدرتو بیامرزه بیا بگو پس من به تریبون میدم. یا من به تریبون میدم. خواننده صدات قشنگه، خدا پدرت بیامرزه، مخلصت هم هستیم، صدات هم گوش میکنم، کیفم میکنیم، داری فلان نظریه رو داری میدی در مورد امنیت، نه سر در میاری؟ بیا ما اثبات کن سر در میاری؟ صاحب نظری اونجا؟ چشم، ما در خدمتی. اما چی شده؟ هیچ. کسی رو باد میکنی میاری تو آنتن مملکت، در اختیارشون قرار میدی؟ بعد میتونی جمعشون کنی. یکی از مسئولین وقت رزومه کاریش این بود، میگفتش که من با سلبریتی ها آوردم گنده کردم باشون خوبم. یادتونه انتخابات 96، زمانی که آقای رئیسی با اون خواننده خاص رفت عکس گرفت، وزیر ارشاد دیدی چی گفت؟ مصاحبه خیلی معنی دار بود. آخه بندگون خدا میرن با یه کسایی میرن عکس میگیرن اینا، میگفت یه چند تا خودم برات ردیف میکردم. این خیلی جمله معنی داره. چند تا برات خودم ردیف میکردم. یه چی توی مایه ها قریب به مزمون سخانه درست حسابی چیه رفتی باش مثلا؟ یعنی اینا ابزار رسیدن به قدرت هم. فلزا اون کسی که تو قدرته میخواد اینا رو حفظ کنه. پنهانی ارتباطات هست، پول بهشون میرسونن. آره اخیراً یکی از همین آقایون لو رفته که با بیت کوین پول میداده که جایی هم ردش نیفته. خدا آخر اوقات هم اونو ختم به خیر کنه ان شاء الله. اللهم كن لولي كل حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة، خدایان قامت رشید و طلعت نورانی را بر ما بنمان. خداوند انشاءالله همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.